سلام مجدد به محضر شما عزیزان بیننده. عذرخواهی میکنم که به خاطر نقص فنی کوچکی که وجود داشت ما لحظاتی از محضر شب شما مرخص شدیم، همچنان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که با نگاه مهربانتون تا آخرین لحظات این برنامه، برنامه گلبرگ این پنجشنبه، با ما همراه باشید. یه سری می‌زنیم به اتاق فرمان، باز می‌گردیم و گلبرگ این هفته رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می‌کنیم. خب خدمت شما عرض کنم که 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ هست که از همین لحظه میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و نظرات دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچون هفته های قبل، این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ذهنوی، که از ابتدا یار و همراه همیشگی برنامه گلبرگ بودن. آقای ذهنوی سلام میکنم به شما و متشکرم که این هفته با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم از حضرت عالی تشکر میکنم. خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله با امید خدا حتما این چنین خواهد بود با یاری خداوند. خدمت شما عرض کنم که ما عزیزان بیننده چند هفته است که وارد بحث آفت‌ها و آسیب‌های مهم زندگی زناشویی شدیم و قبلا در مورد موضوع اقتدار مرد یک جلسه صحبت کردیم و پس از اون در مورد ویژگی محبت پذیری خانم ها در این برنامه با شما گفتگو کردیم. خاطرم است که هفته گذشته تمام وقت برنامه رو تقریبا به همین ویژگی خانم ها، یعنی ویژگی محبت پذیری خانم ها اختصاص داریم و روایات ارجمندی رو از زبان کارشناس ارجمند برنامه آقای دهنوی شنیدیم که من همون هفته قبل هم عرض کردم که واقعا خیلی شنیدنی بودن، تازه بودن و به این نکته هم اشاره کردم که شاید ما کمتر شنیده باشیم این مضامین رو. اگر موافق باشید ما در همین موضوع به خاطر اهمیتی که این بحث داره ادامه گفتگو بدیم و حول همین محور با شما صحبت کنیم. شما هم در همین ارتباط لطفاً دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو به پیامک، به شماره پیامک برنامه 20339 حتما ارسال خواهید فرمود و ما رو از نظرات خودتون بهره مند خواهید ساخت. آقای دهنوی من فکر می‌کنم که بد نباشه شما یه جمع‌بندی از مباحثی که هفته قبل داشتیم در این موضوع ارائه بفرمایید که بعد من پیامکایی رو انتخاب کردم بخونم و پاسختون استفاده کنم.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اگر عزیزان یادشون باشه ما جلسه قبل عرض کردیم که این ویژگی محبت پذیری خانم ها جزء مهمترین و اساسی ترین ویژگی های خانم هاست و من تشبیهش کردم به اکسیژن که برای ادامه حیات انسان لازمه، خانم هم برای ادامه حیات در حقیقت زندگی مشترک و زناشوییشون به این محبت ها نیاز دارن و در خانم ها اصلا سنخش با آقایون فرق میکنه. در خانم ها این ویژگی محبت پذیری غیر منقطع، ممتد، مستمر، اما در آقایون نه، یک پدیده مقطعی و گذراست. ازا حرف کردیم که سروران عزیز آقایون درک کنن این نیاز خانم ها رو و بهشون محبت بکنن. چقدر روایاتی که اشاره فرمودید که شاید مهمترینش این بود که مردی که به خانمش اظهار محبت میکنه ایمانش بالاترین، اصلا نشانه ایمان هست. توجه کنن عزیزان آقایون، پیام ما در هفته قبل در مجموعه اون یک جلسه این بود که آقایون به همسران محترمشون محبت بکنن، اما متاسفانه آقای آرپانی توی کشور ما اگر عرض بکنم خیلی از آقایون، متاسفم البته باید بگم خیلی از آقایون، ما معمولا احتیاط میکنیم میگیم برخی، ولی اینجا دیگه مجبوریم بگیم خیلی از آقایون بی توجهی میکنن، محبت نمیکنن، حالا چه به شکل عملی چه به شکل کلامی، بیشتر به ویژه کلامی. و این بدونید برای خانم‌ها خیلی خیلی مهمه توجه داشته باشید. علتش هم اینه، حالا شاید میگن که مثلا این کارا دوست بازیه، بچه بازیه، مثلا
خیلی مردانه نیست،
مردانه نیست و اصلا شأن ما، جایگاه ما دیگه حالا 40 سال از خدا عمر گرفتیم، 50 سال از خدا عمر گرفتیم، حالا مثلا من به خانمم که 45 سالشونه بگم که مثلا دوستت دارم. خب من قبلا عرض کرده بودم که هیچ وقت اولیای خداوند، رسول گرامی اسلام، امر به لوس بازی نمی‌کنن واقعا. وقتی ما روایت داریم رسول گرامی اسلام فرمودن قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، اگه مرد به خانمش بگه دوست دارم تا ابد از دلش بیرون نمیره، این بدونید عزیزان امر به لوسبازی نمی کنن اولیاء الله، بدونید مهمه قضیه. و خود اولیای الهی واقعا توی سیره اونها اگر ملاحظه بفهم میبینید چقدر اظهار محبت میکردن. من هفته قبل که بحث محبت پذیری مطرح شد، کاملا به طور اتفاقی چشم توی نوشته هام به یک نامه افتاد. این نامه خیلی عجیبه و واقعا منو خیلی خودم رو خیلی متأثر کرد. نامه محبت آمیز حضرت امام خمینی قدس سره به همسرشون هست که ایشون در فروردین ماه سال 1312 شمسی که عازم سفر حج بودن به خانمشون، به همسر محترمشون نوشتن، یعنی گمان میکنم 1312 حدود 76 سال قبل. خیلی عجیبه واقعا، این نامه مال عزیزان 76 سال قبله. ببینید ما در عصری هستیم که اینا دیگه رفتارهای خیلی مطلوبی بعد در جامعه امروزی باشه، ولی حضرت امام رو شما ببینید، حضرت امام یک شخصیت مقتدر بودن، یک شخصیت مرد در حقیقت بودن، با صلابتی بودن، ولی ببینید وقتی پای محبت به همسرشون میرسه چی می‌نویسن، خیلی عجیبه. من قسمتایی البته از این نامه رو اجازه بفهمید بخونم. تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلا به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمدالله تا کنون هرچی پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتا جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره ای خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراهم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم. از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می کند، ولی ماها که قدری دیر رسیدیم باید منتظر کشتی دیگر باشیم. اجالتاً تکلیف معلوم نیست. امید است خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل. از این حیث قدری نگران هستم، ولی از حیث مزاج به حمدالله به سلامت، بلکه مزاجم به حمدالله مستقیم تر و بهتر است. خیلی سفر خوبی است، جای شما خیلی خیلی خالی است. دلم برای پسرت قدری تنگ شده است. امید است که هر دو به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند. بعد از اتمام به عزیزانشون نزدیکان سلام فرستادن و در پایان نوشتن ایام عمر و عزت مستدام، تصدقت قربانت روح الله. واقعا آقای آرفنایی درس آموزه. خیلی خیلی 76 سال قبل حضرت امام در نامه‌ای به همسر محترمشون. من عزیزان ببینید یه جمله دیگه عرض بکنم بریم سراغ سوالات. من بهتون عرض بکنم که توانایی ابراز عشق رو خداوند از لحظه تولد در ما قرار داده، فطری ماست اصلا، خداوند تواناییشو قرار داده، اما ابرازش هنره، مهارته، آموزش میخواد، ما باید یاد بگیریم. من تقاضا میکنم آقایون بیایید همت کنیم، حرکت کنیم، کاری نداره. اونایی که حالا تا حالا اینجور ارتباطات نداشتن، من گمان میکنم اگر یه مدتی شروع کنن آروم آروم کاملا عادی بشه و بعد زندگی هایی پر از عشق و صفا و صمیمیت انشاءالله.
به امید خدا. من بارهای دهنت قبلا شنیده بودم در مورد این نامه و بیان هایی که حالا دسته گریخته شنیده بودم که حضرت امام به کار بردن در مورد خانوادهشون، اما تا حالا پیش نیومده بود که این چنین سر تا زیر نامه رو بزرگواری برای ما بخونن. به حقیقتا آدم تحت تاثیر قرار میگیره که به قول شما حتی این صلابت رو شما در ادبیات همین نامه هم میبینید، در اون ادبیات به قول شما مربوط به 76 سال قبل، و چقدر این کلمات محبت آمیز به جا در جای خودش نشسته و به قول شما حقیقتا درس آموز. انشالله که برای همه ما اینطورین باشه و استفاده کنیم از این نگاه بلند. آقای بهنوی، یک موضوعی در بین سوالاتی که عزیزان برای ما ارسال کردن زیاد بوده و زیاد تکرار شده، اینکه من چقدر باید به خانوما محبت کنم، چون به هر حال این دغدغه به نظر من دغدغه به جایی هم هست، دغدغه حفظ اعتدال که همیشه هم در موردش صحبت کردیم. مثلا در بین پیامک‌ها آقای از پیشانی 912 گفتن که من روزی چند بار به خانوما باید بگم دوستت دارم. اصلا میخوام عرض کنم هر روز باید بگن، مثلا چند روز یک بار باید بگن، میزان خاصی اصلا داره.
بله بله. ببین البته من هفته قبل یادم میاد که 9 یا 10 راهکار برای اثبات محبت عرض کردم، یعنی میخوام بگم که آقایون اشتباه نکنن، حالا بعضیا که الا ولا بود راه ابراز محبت و اثبات در حقیقت محبت ابرازه و اینی که به خانومش میگن دوستت دارم، نه، ما حالا 9 تا 10 تا راهکار رو گفتیم، راهکارهای بیشتری که به مرور ان شاء الله عرض خواهیم کرد. یعنی اولا که شما بدونید منحصر در دوستت دارم گفتن نیست، بعد ما راهکارهای دیگر رو هم ازش استفاده بکنیم. اما در این که ابراز کلامی داشته باشید، این همچون که شما اشاره فرمودید باید محدود باشه. چرا؟ محبت قلبی نامحدوده، مثلا محبت قلبی نامحدوده و آن هیچ محدودیتی نداره، هر چی میتونید قلبا همسرتون رو دوست داشته باشید و حتی اجازه ندید هیچ عاملی این محبت رو از بین ببره یا خدشه‌دار بکنه تا آخر عمر. این راجع به محبت قلبی. اون راهکارایی هم که عرض کردیم اونا رو هم داشته باشید. اما حالا در محبت کلامی طبیعی هستش که باید محدود باشه. چرا؟ میدونید نکتهش اینه که اگر زیاده روی کردید ارزشش رو از دست میده. گوهر چرا ارزشمنده؟ طلا چرا ارزشمنده؟ چون کمه. چرا کلوخ ارزش نداره؟ چرا سنگ خیلی ارزش نداره؟ چون زیاده. بنابراین دقت داشته باشید که اعتدال رو رعایت بفهم. من یادم میاد خیلی راجع به این اعتدال شاید 2-3 بار آموزه های دینی رو به مناسبت های عرض کردم، چون مهمه اجازه بدید باز اشاره کنم. نه این قضیه، حالا ما الان توی آموزهای دینمون داریم، در صدقه دادن، در نماز خوندن، جالبه در نماز خوندن، در دعا کردن، در مسجد رفتن، در همه چی باید آدم اعتدال داشته باشه. خیر الامور اوسطها، بهترین امور حد وسطشه. الیمین و الشمال مباله و الطریق الوسطا هی الجاده، راست و چپ گمراهی است و راه درست همان راه میانه است. و کذلک جعلناکم امه وسطا، اینگونه ما شما رو امت وسط قرار دادیم. اعدلو هو اقرب للتقوى، اصلا اعتدال داشته باشید این به تقوا نزدیکتره. لذا اعتدال داشته باشید. اگر زیاده روی بکنید ممکنه خدای نخواسته همسر شما به اشباع برسن. اشباع یه اصلی است در روانشناسی که برای ایجاد نفرت ازش استفاده میشه. اصلا میخوان نفرت ایجاد بکنن، سیرش میکنن طرف رو. اجازه ندید به این مرحله همسر شما برسه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشد آبت از بالا و پس. این همیشه آویزه گوشمون تو اینجور ارتباطات باشه. البته حالا ممکنه بگن بالاخره دهنوی چیکار کنیم، حالا یه ماه ماهی یه بار، دو ماه یه بار، هر روز، هفته یه بار. ببین این دیگه بستگی به موقعیت ها داره، بستگی به آدمام داره. میدونید آدما فرق میکنن. درست الان خانم ها شدت عواطف دارن و این محبت پذیرن، اما حالا میزانش فرق میکنه. معقول به تشکیک به قول ما طلبا درجه ایه، یکی کمتره یکی بیشتره. شما جناب عالی باید ببینید که همسر محترم شما از کدوم تیپا هستن. آیا اگه زیادی واقعا نیاز دارن، خب این رو بیشتر بهشون بفهمید. اگه نه احساس میکنید کمتر نیاز دارن، کمتر. یا موقعیت ها فرق میکنه. گاهی میبینید توی یک موقعیت آدم قرار گرفته که یک کاری کرده، یه اتفاقی افتاده که احساس میکنه همسرش تردید کرده در محبت شوهرش. اینجا دیگه یه مدتی باید یه مقداری بیشتر باشه، استمرار داشته باشه. بنابراین معتدل باشید ولی مستمر. بعضیا میگن که من یه دفعه مثلا خیلی سر خوشم، یه دفعه و هست متاسفانه اینجوری ها. حالا آقا مثلا یه لطف خدا در حقش کرده، یه
موفقیتی
کسب کرده تو کارش، تو زندگیش، حالا مثلا خدا توفیق داده خونه‌ای خریده، حالا دیگه خوشحال سر حال قبراق، هی اظهار محبت محبت، و بعدم میره میبینه تا 6 ماه مثلا اصلا دیگه
تو موفقیت بعدی.
خب این چیز خوبی نیست. ببینید باید استمرار داشته باشه این اظهار محبت. تا این دقیقاً این نیاز بدن ما به آبه. ما چطور آب رو مستمر نیاز داریم؟ هیچ کی نمیگه که من الان شنبه یه بشکه آب میخورم تا آخر هفته دیگه بسمه. نه، مثلا شما حتی بعدم حضرت شما دچار مشکل میشه. این باید حتما استمرار داشته باشه، اما حتما متعادل باشه.
آقای نوید در سالهای آغازین زندگی خانم ها خیلی طلب میکنن این در واقع جلب محبت مرد و ابراز محبت توسط مرد رو یه وقتایی عملا این اتفاق میفته در زندگی، یا شاید بگم قریب به اتفاق زندگی ها، جز استثناءاتی شاید این گونه باشه که اول زندگی آقا حالا یا بنا به طبع خودش یا بنا به درخواست خانومش بیشتر میگه دوست دارم، بیشتر ابراز محبت میکنه، و هرچی که جلوتر میریم این هی روز به روز کمتر میشه. من چه کارش باید کنم؟ من فکر می‌کنم یه بخشش هم به خانم‌ها برمیگرده، این زیاد طلب کردنشون در ماه‌ها یا روزهای آغازین زندگی.
ولی همینجوری ببین، من یادم میاد حتی دوران عقد رو فرموده بودن که ما دوران عقد اینقدر قربون صدقه هم می‌رفتیم، وارد زندگی رسمی شدیم، مثلا خیلی کم شد. عرض کردم خب این طبیعیه، یک واقعیتی، همون دوری و دوستی. شما به هر حال دور بودید و دوست بودید، من رشته محبت تو پاره می‌کنم، شاید گره خورد به تو نزدیک‌تر شوم. یک واقعیتیه، اینا هیچ وقت ما رو نگران نمی‌کنه که دوران عقد محبت ها زیاده، اظهار محبت ها، وارد زندگی رسمی که میشن کمتر میشه، ولی به هر حال اصلش باید بمونه. این مهمه که ما همون که بارها و بارها عرض کردم، این گل عشق باید واقعا آبیاری بشه، پژمرده نشه.
دوست.
بله، یه سری عوامل ممکنه اثرگذار باشه تو این برخوردای اشتباه طرفین با هم دیگه، خدای نخواسته مشغله های زیادی، کار زیاد، ولی اصلش این که یه مقدار تعدیل میشه، این ما رو خیلی نگران نمیکنه. ولی به نظر من باید استمرار پیدا کنه با همین راهکارهایی که ما داریم عرض میکنیم.
خیلی متشکرم از شما. عزیزان شما میتونید به 20330 یا سال پیامک داشته باشید در مورد موضوعی که ما گفتیم میکنیم، شما هم اظهار نظر بفرمایید. سری میزنیم اتاق فرمان باز میگردیم و سوال دیگری رو از حضور استاد دهنوی مطرح میکنیم. در بین پیامک هایی که شما عزیزان ارسال فرمودید، یه بیننده بزرگواری از پیش شماره 935 و سه شماره آخره 309 به 20339 ارسال پیامک داشتند و فرمودند که شما میگید خانم ها به محبت آقایون احتیاج دارن، به محبت مردشون احتیاج دارن، اما من وقتی به خانم اظهار محبت میکنم گویا ایشون خیلی خوشحال نمیشه. آقای دهنوی از شما پرسیدن که چرا در او تأثیر زیادی ندارد، نکته خاصی داره؟
این سوال تکراریه، من یادم میاد قبلا هم مطرح شده بود، ولی حالا اجازه بدید و به جهت اهمیتش یه مقدار توضیح بدم. من یادم میاد قبلا هم که این سوال توی شاید بحث دوران عقد و اینا بود مطرح شد، عرض کردم که خب باید ببینیم که شما نکنه صرفا فقط میگی دوست دارم و این لغلغه خدای نخواسته زبانه و در عمل محبت شما رو نمیبینن. این مهمه ها، ممکنه شما شب روز بگید دوستت دارم ولی تو مرحله عمل میبینن نه، اون خلاصه در اونجا خودشو نشون نمیده. اگر شما به خواسته های منطقی همسرتون هم توجه بکنید، به ایشون این پیامو میدید که حرفای شما واقعیه و این رو جدی میگیرن. یا گاهی من یادم میاد همون موقع عرض کردم که ممکنه حالا از روی بی‌حوصلگی، خستگی مثلا، بعد با زور فشار حالا دارید میگید و خانم شما احساس میکنه که شما تو یه دامی افتادید.
یعنی که صرفا زمانی که خانم طلب میکنه آقا میگه،
همینجوری
خانم نخواد آقا
نمیگن، و حالا اینجا که خانم میگن آقا میگن، خب اگه من نگم دوستش دارم که خیلی بد میشه، خیلی بد میشه، پس من باید حتما بگم، ولی آمادگی خودش نداره. حالا ما خیلی بحث داریم که آقایون کیا آمادگی دارن، بحث همون دو نیم کره مغز و اینا که ان شاء الله باز نکاتی رو عرض خواهم کرد. شاید مثلا اینه، واقعا یه جوری میگه که میخواد فرار کنه، خلاصه میخواد از این دام رهاشه. یعنی در حقیقت خانم دارن چهره آقا رو نگاه میکنن، آقا میگه دوستت دارم، ولی خانم میبینن تو چهره انگار آثار دوست داشتن و محبت نیست. همون بحث بادی لنگویج و زبان بدن رو که میبینن هماهنگی بین زبان آقا و زبان بدنشون نیست. این نکته مهمیه. انرژی بفرمایید. یه نکته دیگه هم هستا که ممکن اصلا همسر شما سمعی نباشن. البته خانم ها اکثر قریب به اتفاقشون سمعیان، اکثریت قریب
میره دقیق تر
سمعی به این معنا که دوست دارن بشنوند. من بارها عرض کردم که حس زیبا شناختی خانم ها از طریق گوششون هست، لذا خیلی روی این زمزمه هایی که با نامحرم میشه دین تأکید کرده، برخلاف آقایین که گفتن حس زیبا شناختیشون از طریق چشم و روی نگاه به نامحرم تأکید شده، لذا اکثر غریب اتفاق خانم ها سمعی هستن از طریق گوش. ولی بعضی از خانم ها ممکنه نه، بصری مثلا باشن، چشمی باشن، به این معنا که شما میگید دوستت دارم خیلی روش اثری نمیذاره، ولی اگر همون زبان بدن باز ببینن که شما عطوفت
گره خوردن نگاه ها مثلا.
آفرین آفرین، بهترین، خیلی تعبیر قشنگی، این گره خوردن نگاه، این یک نگاه محبت آمیز. ممکنه واقعا حتی آقا برای این خانوم ها جناب علی حتی به ایشون نگیدم دوستت دارم، ولی یه نگاه محبت آمیز بهش بکنید، سکوت هیچی هم نمیگید ولی بهشون نگاه محبت آمیز میکنید، خیلی بهشون میچسبه. این یعنی 10 بار دوستت دارم، دوستت دارم. و حالا برای اینکه تشخیص بدید این خانوم هایی که بصری هستن یا آقایون، حالا این مقوله برای زن و مرد فرقی نمیکنه، در جهات دیگه البته برای آقایون میخواهید بدونید که بصری هستن، معمولا شما وقتی یه تفریحی، کوهی، جنگلی، دریایی، جایی برید، بعد که میاد خاطراتی رو میخواد از اون سفر نقل بکنه، معمولا اون چیزایی رو میگه که دیده، چیزایی رو میگه که دیده، اون چیزایی که شنیده خیلی نمیگه اینها، مثلا سبزی درختان، زیبایی گلها، آسمون آبی، چون دیده اینا رو، آسمون آبی، ابرا، چقدر ابرا، توده های ابر مثلا، اینم نشونه شونه. بعضی از خانم ها لمسی ان، حسی ان، نه کلامی ممکنه کلام خیلی روشون اثر نذاره، اون نگاه گره خوردن نگاه هم خیلی اثر نذاره، لمسی ان، حسی ان، دوست داره نازش کنید، نوازشش کنید، دستشو بگیرید تو دستتون، چند لحظه دستشو نگه دارید توی دستتون، این خیلی روشون اثر میذاره. و جالبه اینا اگر کوه و دشت و جنگل و دریای جایی برن، آیه آرپنای باز اون چیزایی رو میگن، معمولا نقد میکنن که حس کردن، لمس کردن، دستمو کردم تو آب رودخونه اونقدر یخ بود، مثلا این نسیم وقتی میخورد به صورت،
هم نشانه است دیگه، یعنی میتونه کمک بکنه، فقط یه
قرانیه، میتونه کمک قرانیه، ولی میتونه کمک کنه که شما بدونه که همسر شما لمسی هستن. مثلا چمن اونقدر نرم بود، مثلا فرض بفرمایید که وقتی پامو میذاشتم روی این برگا خشخش میکرد، این حس، میدونید. و بعضی از خانم‌ها هم کادویی هستن، یعنی این اظهار محبت آقا بهشون با کادو هست و برال طلا و هدیه و روسری و اینا. اینو به نظر من میتونه آدم با یه مقداری دقت به دست بیاره، البته معناش این نیستش که خانومی که سمعیه از کادو بدش بیاد بگه نه کادو آقا برای من نخر مثلا، یا اونی که بصریه دیگه اصلا اثری روش نذاره. ببینید وجه قالب رو ما باید ببینیم، همه خانم ها آقایون این حالاتو دارن ها، از اینا لذت میبرن، اما خانم ها یه بچه قالبی دارن، ما باید این بچه قالب رو پیدا بکنیم.
کلمه ترجیح اینجا مناسب باشه،
همینجوره ترجیح در اونا این وجه ترجیح داره، که اگر این رو دقت بکنید حتما انشالله میتونید بهشون اظهار محبت بکنید و انشالله ایشون هم به امید خدا ارتباط عاطفیشون با شما بیشتر بشه.
خیلی متشکرم آیه دهنوید. در مورد جایگاه محبت کردن، یعنی زمان و مکان و شرایط محبت کردن، هم ما سوالات زیادی داشتیم. مثلا از پیشماری 932 آقای بزرگوار فرمودن که خانم من دوست داره در حضور خانواده‌ام و خانواده ایشون بهشون ابراز محبت کنم، اما من فکر میکنم نباید این کار بکنم و این زنزلیلیه، نظر شما چیه؟
عجیبه. ببینید اگر منظورشون، که بعید میدونم البته، منظورشون این باشه که مثلا من خانم من انتظار دارن ارتباطات عاطفی که ما مثلا مخصوص خلوت خودمونه، مخصوص خلوت زن و مرد در حضور خانواده، این رو که من قبلا هم عرض کردم نمیپسندم، واقعا کار قشنگی نیست. به ویژه ما این مشکل رو متاسفانه با زوجای جوان و به ویژه در دوران عقد داریم، حواسشون نیست. یه سری ارتباطات عاطفی که مخصوص خلوت خانم و آقاست، حواسشون نیست در حضور والدین، حتی متاسفانه گویی در حضور نوجوان ها که به هر حال اونا هنوز آمادگی ازدواج ندارن، خدای نخواسته ممکنه مفسده هایی رو ایجاد بکنه. اگر اینه که واقعا توقعشون کاملا بیجاست خانم شما و نباید همچی توقعی داشته باشه، اما بعیده منظورشون چنین چیزی باشه، چون فهمودن که محبت، ببینید، اما اگر منظور احترام و محبت و تکریم، واقعا اینجا نه تنها اشکالی نداره که خیلی هم خوبه، و کی گفته زن ذلیلیه، واقعا این که اصلا نمیشه، اصلا معنای احترام، محبت و عطوفت و تکریم خانوم در حضور دیگران، حتی من معتقدم باید در جمع دیگران باشه، نوجوانا یاد میگیرن احترام رو، بزرگترا امیدوار میشن، خوشحال میشن، میفهمن که این دو تا جوان هم دیگر رو دوست دارن، به هم دیگه علاقه دارن، به هم دیگه احترام میذارن. اصلا معناش عزیزان این زنزلیلی نیست. ما روایت داریم حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من اتخذ و امرأتن فلیکرمها، کسی که زن میگیره باید اکرامش کنه، اصلا این اکرام وظیفه است، اصلا زنزلیلی نیست واقعا. شما اگر اینجوری باشه نستجیر و بالله باید همه پیامبران الهی زنزلیل بوده باشن. زنزلیلی اگر معناش اینه ها، ببین اگر زنزلیلی معناش اینه که من به خانمم محبت کنم زن ذلیلم، خب همه اولیای خدا و همه پیامبران باید زن ذلیل باشن، چون امام صادق علیه السلام فرمودن من اخلاق الانبیاء حب النساء، اصلا از اخلاق انبیاء اخلاق پیامبران الهی حب النساء است، محبت به خانم هاست. این اصلا اینجوری نیست. و شما اگر دقت بکنید اصلا سیره رسول گرامی اسلام رو، یعنی خود برخورد حضرت و چقدر فرمایش تو این زمینه دارن، فرمودن خیرکم رسول گرامی اسلام، فرمودن خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون خوشبرخوردترین شما با همسرشه و من بدونید صحابه و مردم و من خوشبرخوردترین شما با خانومم هستم و با اهلم و با خانوادم هستم. اصلا واقعا معناش زنزلیلی نیست. کلن شما اگر زندگی خود رسول گرامی اسلام امامان معصوم علیهم السلام رو بررسی بفرمایید، ببینید در این اقتدار در این صدابت رسول خدا، خب همه میدونن چقدر اقتدار داشتن امامان معصوم. حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر نمونه خوبی هستن حضرت آقا، دیگه فکر نمی کنم کسی تردیدی در اقتدار و صلابت حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشن در این جنگ ها و در این شهامت ها و شجاعت. ولی شما ببینید با فاطمه زهرا سلام الله علیها چجوری برخورد میکنن، چقدر اظهار عشق میکنن. انا کنا کزوج حمامت فی ایکتن، اصلا تعبیر حضرت که ما مثل دو تا کبوتر، تعبیر خود آقاتونه و مولاتونه، انا کنا کزوج حمامت فی ایکتن، ما مثل دو تا کفتر توی آشیانه بودیم، اینقدر عشق ورزی میکردیم، اینقدر اظهار محبت میکرد. خود حضرت امام خمینی قدس سر رو دیگه یه نمونه ای که ما دیدیم، همه به چشمامون دیدیم صلابت ایشون، شخصیتی که استکبار رو واقعا به زانو در آوردن، ایشون رو ببینید چقدر با همسرشون دیدی دیگه جمله عزیزم فدایت شوم تصدقت، اینا چیزاییه که و حالا نه اینا خودیای ما هستن اولیاء الله. من آیه آرپنو یه بررسی کردم توی زندگی بزرگان غرب، حتی شخصیت غرب از ولتر شکسپیر اینا رو من دیدم، ها زندگی نامه هاشون رو خیلی عجیب بوده واقعا برخورد اینا با خانوماشون. حالا ممکنه بگن شکسپیر ولتر اینا هنرمند بودن، خب بله اینا دیگه حالا ناپلئون به ناپار، بله حالا مثلا انتظارم بوده هنرمند بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن،
سطح بالاتری
داشتن، بله شاعر بودن، سطح عاطفی بالاتری داشتن با خانوماشون اینجوری. نه ما شخصیتای مثل ناپلئون به ناپار تو داشتیم، امپراتور فرانسه که اقتداری داشته جزو مقتدرترین انسان‌های تاریخشون بوده، ولی واقعا عجیبه این نامه‌هایی که به روزفین همسرش نوشته. شما عزیزان برید بخونید تو این کتاب‌هایی که سرگذشت ناپلئون رو داره، این عزیز بی همتایم تأثیری که بر وجود من گذاشتی هیچگاه یادم نمی‌رود. یا میگه که ایشون مثلا توی یکی از نامه‌هاش میگه روزفین من در قدرت و شوکت هیچ کم ندارم، و واقعیتی هم بوده دیگه، قدرت و شوکت داشته، اما اکنون تنها کسی که میتوانم به او تکیه کنم تو هستی. داره به همسرش میگه من به تو الان تکیه میکنم. اینجور تعبیرا بوده. از من خواهش میکنم، تقاضا میکنم. این فکر نادرست رو از ذهنتون بیرون کنید و نه بدونید که این زنزلی نیست.
آدینا یکی از اشکالاتی که این فضاها این جمعهای خانوادگی ایجاد میکنه اینه که دقیقا همون جاییست که آقا میخواد اقتدارش رو ثابت کنه. و یه وقتایی آقا فکر میکنه که مثلا حالا در حضور مثلا خانواده خودش و در حضور خانواده خانم دقیقاً همونجوری که من باید نشون بدم که بالاخره در این خانواده مثلا کی حرفش بالاتره. گاهی اوقات ممکنه همچین سوء تعابیری میگم چیکار کنیم که با موضوع اقتدار مرد قاطی نشه این بحث.
اتفاقاً
اصلا فکر میکنه که مثلا حالا باید در جلوی خانواده اگه حالا در خلوت مثلا محبتی میکنه عزیزم مثلا صدا میکنه خانمش رو، دیگه الان اینجا جاش نیست، مگه اقتدار من خدشه دار میشه.
خب من آقای عارفانی فکر میکنم اگر خانم ها اونجایی که این آقا اقتدارش رو، این که دیگه دائم نمیخواد این کارو بکنه، اگر اینجا خانم ها اقتدار مردشون رو بپذیرن او خیالش راحت شه، اون به هر حال بعد از مدتی برای همه ثابت میشه که نه این خانم اقتدار مردش رو پذیرفته، اون مردش رو تحویل میگیره، قبولش داره، اینجا خیالش راحت بشه، عشق ورزی هم میکنه، اظهار محبت، البته در اون حدی که لازم است در حضور دیگه. من گمان میکنم شاید نکتهش این باشه که خانم جلو اقتدار رو میگیره دیگه کار فرصت به اونجا نمیکشه، میدونید این دائم خلع داره، این نیاز داره، هی میخواد اینجوری
خودش رو اثبات
اگر
کنه،
خودش رو اثبات کنه. ببینید من گمان میکنم اگر طرفینی باشه، یعنی خانم، همون باز ما حاصل مباحث ما دیگه عرض کردم، خانم اقتدار مرد رو بپذیره و آقا به خانمش محبت کنه، من نظرم اینه اگر خانم اقتدار مرد رو در حضور دیگران به ویژه بپذیرن، حتما ایشون هم اظهار محبت میکنه، چون میبینه این محبت ها دیگه لطمه ای به اقتدارش نمیشه. او به عنوان یک انسان مقتدر جا افتاده، همه به عنوان یک انسان مقتدر او رو قبولش کردن.
آقای دهنوی، باز این نکته دیگه در همین ارتباط، بحث اینه که خانواده های وقتای بر نمیتابن این فضا رو. یعنی اصلا اگر آقا با همین کلمات محبت آمیز خانواده رو در جمع صدا بکنه، بعضی وقتا بعضی خانواده های ما مثلا چپ چپ نگاه میکنن، مادر یه وقتایی مثلا حتی ممکنه تذکر بده به آقا پسرش که این چه طرز مثلا صحبت که حالا عزیزم جانم رو بذارید برای مثلا خلوتتون. یعنی این متاسفانه یه وقتایی فضای غالب هست در بخشی از جامعه.
بله ببینید، البته حالا این اظهار محبت در حضور خود خانم هم گاهی اصلا طرف میگه، من اصلا به خانم تو خونه اونم نمیگم که فکر نکن حالا من زن ذلیلم. ببینید اصلا جلو خانمش هم میگه، اصلا جلو بچه‌ها و خانم هم نمیگم، میترسم که خانمم فکر کنه من زن ذلیلم، من میخوام بخیش ثابت کنم من زن ذلیل نیستم. یعنی مشکل واقعا مال اینجا هم هست، ولی در حضور دیگران من نظرم اینه، یک مردی که اهل مدیریت بحرانه و قدرت مدیریت داره اینجاها دقت میکنه. اینجا من توصیه‌ام این نیست واقعا، شما همون که اول عرض کردم دیگه، اگه منظور ارتباطات عاطفی جلو دیگران من صلاح نمیدونم، هم شکل خوبی نداره هم این حساسیتی،
ولی اگر به شکل معقولش باشه دفاع میکنید و میگید که آقا اصلا بیست پای این بحث و اصلا با احترام و با تکریم خانومش رو در جمع و در جمع خانواده خودش و خانواده خانم خطاب بکنه و به خانواده هم حتما میفرمایید که بالاخره این نکته رو باید رعایت کنن.
قطعاً. ببینید یه وقت من یادم هست توی اون مباحث دوران عقد و اینا، حساسیتایی که مادر شوهر درش ایجاد میشه، خانم ایجاد میشه، گفته بودم خب آقای عزیز چه لزومی داره شما جلوی خانومتون اینقدر به اون صدای مامان برید نازش کنید ببوسیدش، هیچ لزومی نداره. و برعکسش،
بله
آقای عزیز شما جلو مادرتون این کارو نکنید، به هر حال اینا زنن و حساسیتایی دارن، ممکن این حساسیت خدای نخواسته تحریک بشه، اما نه در یک حد معقول متین با متانت، اینجا هیچ اشکالی نداره، بلکه به نظر من مستحسنه. اینجا بله، اینجا بگی که من یک ارتباط محبت آمیزم با خانمم نداشته باشم از ترس مامانم، این کار درستی نیست. هم از این ور بعد عزیزان دقت داشته باشن، هم از اون طرف هم که شما فرمودید خانواده ها هم سخت نگیرن، اجازه بدن که اینا واقعا به نظرم من میاد اگر خانواده نرمی باشن، مادر و پدره هم خانم هم آقا لذت میبرن. اون که واقعا لذت نمیبره یه مقداری باید تعامل کنه توی افکار و اندیشه های خودش.
بله، و شاید یه نکته که شاید در این موضوع بتونه کمک کننده باشه اینه که خانواده های ما به این نکته توجه کنن که چه سهم عظیمی دارن در احساس خوشبختی که زوجهای جوان میتونن بهش برسن. باز موافق باشید یه سری بزنید به اتاق فرمان، سوالات شما پیش روی بنده هست، دیگری رو انتخاب میکنم برای طرح در قسمت بعدی برنامه. برنامه گلبرگ هستید، همچنان در خدمت شما هستیم و بنده در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی. در بین پیامک‌های شما این پیامک رو من دیدم که از پیش‌شماره 935 ارسال شده بود به برنامه، که در ادامه مباحثمون فکر می‌کنم سوال خوبی باشه اگر بهش بپردازیم، که فرمودن آقای دهنوی آیا اظهار محبت به همسر در حضور فرزندان اشکالی داره؟
اظهار محبت خیر، نه تنها اشکالی نداره بلکه خیلی خوبه، خیلی مستحسن و نیکو هست. اون چیزی رو که ما باش مخالفت میکنیم و نمیپسندیم شوخی های نامناسب، جمله های نازیبا، مثلا نگاه های معنادار، یه سری رفتارهایی که رائحه مثلا رفتارهای عشقی جنسی داشته باشه، خب اینا اصلا صلاح نیست در حضور کودکان و نوجوانان، به ویژه نوجوانان. ولی اظهار محبت چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه. مثلا چه اشکالی داره که آقا مثلا به خانومشون در حضور بچه‌هاشون، حتی نوجوان‌هاشون، آقا پسر نوجوان دارن، دختر خانم نوجوان دارن، بگن که خانم من شما رو خیلی دوست دارم، بعد آقا میگن که خانم هم بگن که آقا منم شما رو خیلی دوست دارم، آقا بگن که خانم شما لطف خدا در حق من هستی، بعد خانم هم بگن که آقا شما اصلا نتیجه آرزوهای منی، چه اشکالی داره؟ این هیچ اشکالی نداره. حتی به نظر من کار جالبی دیدم بعضی از خانواده‌ها میکنن، خیلی قشنگه این کار، حتی در غیاب بچه، در غیاب همسر، در غیاب همسر، اما مثلا مرد خانم نیستن، یه مقدار حالا دیر میکنن، مادر نگرانن، دلهوره دارن جلو بچه، بچه میگن که مامان چرا نگرانید، میگن که خب مادر جون من، مامان جون من پدرتون خیلی دوست دارم، نگران شدم پدرتون خیلی دوست دارم، مادر رفتن حالا بیرون مثلا کاری دارن، کلاسی بودن، اشتغالی داشتن، دیر کردن، حالا پدر نگرانن، بچه ها میپرسن، میگن که من مامانتون رو دوست دارم، مادرتون رو دوست دارم، این که اصلا واقعا مشکلی پیش نمیاره و خیلی به نظر من کار جالبیه. گذشته از این که ببینید عزیزان این جنبه آموزشی داره، ما اصلا میخوایم آموزش بدیم به بچه هامون، پس بچه های ما کی یاد بگیرن؟ بچه های ما باید در ما ببینن که فردا عشق ورزی کنن با همسرانشون، غیر از این که جنبه آموزشی داره اصلا نشاط بهشون میده، چقدر شادابی میده وقتی شما با همسر محترمتون محبت میکنید، این کوچولا رو تو چهرهش رو نگاه کنید، یک لبخند رضایت.
اول هم اینجوره اصلا، مثلا بچه یکی دو ساله،
حتی یک ساله، آقای آرفنایی، حتی یک ساله، عجیب، این من به چشم دیدم داره. حتی یک ساله وقتی مینه مامان بابا کنار هم به هم اظهار محبت میکنن، خوشحال میشه، اصلا لبخند رضایتی رو لبشه، حالا دیگه دو سالشه میاد مامان بابا رو بغل میکنه، از ته دلش میگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم، میبینه اینا به هم دیگه داره. حتی نوجوان هم اینجوریه، نوجوان هم خوشحال میشه، حالا بروش نمیاره، حالا ممکنه به زبان نیاره، بله، ولی بدونید خیلی برای آینده بچه ها مفیده، نشاط و شادابیشون، آثار و مثبتی که در زندگی آینده بچه ها داره، همینطور که اگر ما برخوردامون بد باشه و عشق ورزی نکنیم و محبت نکنیم، آثار منفی که حالا ایشالا بریسیم به بحث گلبرگ سه، بحث تربیت کودک و نوجوان، خیلی من تو این زمینه حرف دارم، این اختلافات خانم آقایون چه بلاهایی سر بچه‌ها میاره، خیلی حرف داره میشه.
اصلا اگر ما مثلا یه نوجوانی داریم که می‌بینیم خیلی اخلاق مثلا زمختی داره، خیلی یاد نگرفته محبت کنه، ما باید برگردیم به رفتارهای خودمون، به نظر میاد که فرصتی نبوده برای اینکه این نوجوان آموزش ببینه. من فکر می‌کنم مبتلا هستیم ما تو جامعه به این موضوع،
متأسفانه بله.
اما خدمت شما عرض کنم که خیلی از شما عزیزان علاوه بر اینکه ارسال پیامک دارید به شماره 20339 که من مرتبا در طول برنامه تکرار میکنم و یادآوری میکنم که در ذهن عزیزتون بنشینه و با ما در ارتباط باشید، تلفن هایی هم در طول برنامه مرتبا هر هفته زیرنویس میشود که خیلی از بزرگواران به این شماره ها تماس میگیرن و به سامانه در واقع تلفن گویای شبکه تماس میگیرن و خدمتتون عرض کنم که مطالبی رو بیان می‌فرمایند. در بین سوالات شما، شاید ما چون این هفته حالا فرصت هم نبود که تلفن رو داخل استودیو وصل کنیم، فکر می‌کنم بد نباشه که من یکی از تلفن‌های ضبط شده شما عزیزان رو انتخاب کنم، پیام‌هایی که برای ما گذاشتید از این مجموعه، و سعی می‌کنم از این به بعد در طول هفته آینده هم ان شاءالله یک سهمی از سوالات رو اختصاص بدیم به تلفن‌ها، علاوه بر اینکه تلفن‌ها رو وصل می‌کنیم، از تلفن‌های ضبط شده هم سوالاتی رو در این برنامه مطرح بکنیم. خدمتتون عرض شود که این موضوع برمیگرده به نکته‌ای که هفته گذشته آقای دهنوی اشاره کردم که بعضی از جوان‌ها زمانی که در لحظات آخر، در واپسین لحظات، مراسم عقد و عروسیشون به هم می‌خوره و به هم نمی‌رسن، باید این رو به حساب نصیب و قسمتشون بگذارن و در این موضوع توضیحاتی رو بدن. در همین ارتباط عزیز بزرگواری با همون تلفن گویا تماس گرفتن و چنین فرمودن که آقای دهنوی سلام، خسته نباشید. 3 ماه قبل خواستگاری داشتم و با اینکه تا آخرین مراحل هم پیش رفت بی دلیل به هم خورد و الان 3 ماه است که دچار افسردگی شدم. خیلی گله کردن این بزرگوار و نهایتاً این گونه پیامشون رو خاتمه دادن که من حتی با خدا هم قهر کردم و دیگر نماز هم نمیخوانم. شما بگویید چرا خدا با من چنین کرد؟
خب شما از کجا میدونید که بی دلیل بوده؟ چون فهمیدم بی دلیل به هم خورد، شما نمیدونید، شاید دلیلی، قطعا دلیلی داشته، فقط مشکل اینه که ما چون بارها عرض کردم جلو پامونو نمیبینیم، ما این وری دیواری اون وری دیوار رو نمیبینیم، ته دیوار رو نمیبینیم، فکر میکنیم بی دلیله، ولی خدای بزرگ و مهربانی که اون بالاست هم اون وری دیوار رو میبینه، هم تهش رو خواهر عزیز و بزرگوارم میبینه، اون برای این به هم زدن دلیل داره. خیلی وقتا ما یه چیزایی هستش که زشت میپنداریم ولی برامون خوبه. آیات شریف قرآنه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزایی رو که شما زشت میپندارید ولی براتون خوبه، و جالبه برعکسش هم داریم، چه چیزایی که ما دوست داریم ولی برامون شره ولی ما نمیدونیم، و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، نه این رو شما مطمئن باشید دلیل داشته ولی ما نمیدونیم، ما چون عرض کردم ما جلو پامون بیشتر نمیدونیم، ارتباط با متافیزیک ما نداریم، نمیدونیم. من اجازه بدید یک مثالی امیدوارم فرصت باشه و یک مثالی رو عرض بکنم. الان شخصی قایق شکسته، با سختی و بدبختی رفته به یک جزیره ای رسیده، در این جزیره حیوانات درنده هستن و تک و تنها، بعد بالاخره برای اینکه خودش رو حفظ کنه با سختی و بدبختی بدون امکانات پناهگاهی رو میسازه، بعد با سختی و بدون امکانات توشه ای رو میاره توی این پناهگاه قرار میده، تا دیگه میخواد یه نفس راحتی بکشه و آخرین مراحل فهمیدن میخواد یه نفس راحتی بکشه، این پناهگاه آتیش میگیره. بعد رو میکنه به درگاه خدا که ای خدا آخه چرا این کارو کردی؟ همین پناهگاه هم به من ندیدی؟ ها مگه من چیکار کردم؟ خدای من دیگه باز قهرم و قهر میکنه با خدا. یک ساعت بعد یک کشتی میاد به سمت جزیره، تعجب میکنه، خوشحال میشه. بعد میپرسه که وقتی میان این کشتی میاد کنار جزیره، میپرسه که شما کجا؟ اینجا کجا؟ من الان مدت هاست تو این جزیره هیچ کشتی حتی از دور هم ندیدم. بعد ناخدای کشتی میگه مگه خودت آتیش روشن نکرده بودی؟ مگه خودت آتیش روشن نکرده بودی؟ دختر عزیز من ببینید، به حسد ظاهر الان خونه عاطفی شما آتیش گرفته، ولی بدونید کشتی نجاتی در راهه و من میگم که شما اتفاقا باید سجده شکر به جا بیارید. اون روزی رو که این اتفاق افتاد، اتفاقا میافتادید به سجده شکر، الان میافتید، الان که این عرض منو میشنوید به عنوان یک پدر دلسوز و مهربان، بیفتید به سجده و سجده شکر به جا بیارید و بگید خدای قربونت برم عزیزم، ممنونتم، من نمیدونستم، من کورم. شما نماز رو ترک کردید، با خدا قهر کردید، با خدا آشتی کنید. اتفاقا شما باید از این به بعد نمازتون خیلی با معرفت تر باشه، خیلی توی نمازتون بیشتر دقت کنید، چون شما به یک راهی داشتید میرفتید که چه بسا نابودی بود، تباهی بود. و اینو بهتون بگم، حالا دقت داشته باشید، سالها بعد اگه نرسیدید به اینکه این ازدواج اشتباه بوده، آقای آرپنایی، موارد بسیار زیادی وقتی اینجور قسمتشونه و به هم نمیرسن، بعد از مدتی میرسن به این که میگن خدای شکرت من نمیدونستم، یه اتفاقاتی میفته. لذا نه، با خدا آشتی کنید، ازتون تقاضا میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. در بین چون دیگه فرصتی نیست برای اینکه طرح سوالی داشته باشیم، ازی بخوام که چند تا از پیامک‌های شما رو خدمتتون عرض کنم. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 224 فرمودن که 22 سال است ازدواج کردیم و با وجود مشکلات زیاد به برکت ایمان گذشت و قناعت روز روز عشق ما به همدیگه بیشتر شد. خیلی هم ابراز محبت فرمودید که ما بر اساس دستورالعمل‌های برنامه گلبرگ سعی کردیم که ازدواج کنیم و به زندگی ادامه بدیم و تشکر از این بابت بوده. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 396. من فقط این مژده رو هم خدمتتون عرض کنم که طی هفته‌های آینده، یک دو هفته آینده، در یک مناسبت بسیار مبارک و بسیار فرخنده تلاش می‌کنیم که یک ویژه برنامه‌ای رو تقدیم حضور کنیم. از همین الان می‌خوام که حرفایی که می‌خواید با برنامه گلبرگ بذارید، غیر از سوالاتی که دارید، آنچه که می‌خواید بدونید در برنامه گلبرگ، از تلاشایی که در این برنامه صورت می‌گیره، سوالاتی که دارید در ارتباط با ساخت و پرداخت این برنامه، از الان با ما در میون بگذارید. در طول هفته می‌تونید به 20339 ارسال پیامک داشته باشید. با همراه استاد بسیار عزیز و ارجمند جناب آقای دهنوی با همه شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
شام به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب به بانهای خیال تو.